کنه و در درون این راهی که قرار گرفتیم برکتش رو به ما بده. پس همه با هم شروع میکنیم به هر مدلی که دوست دارید، در درون قلبتون با صدای بلند و هر طور که دوست دارید شروع میکنیم دعا خوندن. خدایا در نام توی عیسی مسیح به من کمک کن تا بتونم در درون این مسیری که قدم گذاشتم، در درون این مسیری که گام برداشتم موفقیت رو کسب کنم، بتونم نجات پیدا کنم و زندگی درست و صحیح رو طبق آن چیزی که تو برای من فراهم کردی پیشه کنم. خدایا به من کمک کن که در تمام این مسیر و این مشکلات شیطان که لحظه به لحظه در کمین منه که من رو از راه خارج کنه بتونم بر او پیروز بشم. خدایا به من کمک کن که در مقابل وسوسه ها، در مقابل اون عامل هایی که باعث میشه من از راه خارج بشم مقاومت کنم. خدایا به نیازهای من و نیازهای بقیه برادر و خواهرم گوش فراده و اون و کمکمون کن که بتونیم در این راه موفق بشیم. خدایا در درون این لحظه، در درون این روزها من به تو احتیاج دارم، زیرا باور دارم که تا زمانی که تو به همراه منی و با من گام برمیداری هرگز شکستی در این راه نیست. خدایا به من کمک کن تا بتونم کلام تو رو دریافت کنم و اونو تو زندگیم به کار ببندم. خدایا در نام عیسی مسیح که ایمان دارم او در کنار منه که منو نجات بده، که بتونم راه رستگاری رو پیش بگیرم. هیچ مهم نیست که چقدر مشکلات در پیش رو دارم، ولی ایمان به تو دارم که قدرت تو و برکت تو در درون زندگی منه و من هرگز لحظه‌ای شکست نخواهم خورد. خدایا برای تمام کسانی که بیمار هستند، برای تمام کسانی که مشکل مالی دارند، خدایا برای تمام کسانی که احتیاج دارند که دست تو و شفای تو بر درون زندگی اونها باشه دعا میخونم. خدایا به من کمک کن که در این راه پیروز بشم و به سعادت برسم. آمین. بفرمایید بشینید. Take a seat please. Thank you. خیلی خوشحالم که تو این برنامه این هفته برادرهایی به جمعمون اضافه شدن. بهشون خیر مقدم میگم. خیلی خوش آمدید. در درون جایی که ما قرار گرفتیم، در درون خانه خدا قرار گرفتیم، در درون این جا که بتونیم کلام خدا رو با همدیگه شرک تقسیم کنیم و اون رو در درون زندگی و فکرمون به کار ببندیم، زیرا تنها عاملی و تنها چراغی که باعث هدایت ما میشه و میتونیم ما در درون مسیری که به سمت سعادت و رستگاری قدم برداریم و شکست نخوریم کلام خداست. ما توی یه چیز حدود فکر میکنم توی تابستون بود شروع کردیم این برنامه های سرویس فارسی رو به شکل کلاس درس پیش رو بردیم، از حالت فقط سخنرانی ساده خارجش کردیم، چرا که حس کردم و همچنین درخواست برادرها بود که به خاطر که ما همچنین من و همچنین شما در درون مسیحیت به صورت نو ایمان به ما گفته میشه، کسانی که تازه قدم برداشتن در درون این راه و خیلی از مفاهیم و مطالب برای ما واضح نیست، و همین خاطر سعی بر این شد که یک دوره کلاسایی به صورت درس باشه که کمک کنه مفاهیم رو بهتر بفهمیم، کلام خدا رو بهتر درک کنیم. وقتی که اینجا پاستورمون داره سخنرانی میکنه در مورد موضوعی، شاید ما وقتی که اطلاعاتمون زیرساختمون قوی نباشه نمیتونیم دقیقاً تشخیص بدیم در مورد چه موضوعی صحبت میکنه. پس هدفمون اینه که در درون این برنامه کلاس‌های مقداری زیرساخت‌ها و چیزایی که مربوط میشه به اصول مسیحیت رو بیشتر درش آشنا بشیم. من یه برنامه‌ای رو پیش خودم فکر کردم، تنظیم کردم به نام یه برنامه‌ای بسیار مدوّم و ادامه دار به نام راهی به سمت رستگاری رو برنامه‌ریزیشو خودم انجام دادم که بتونیم ما مرحله به مرحله با یک سری مفاهیم آشنا بشیم و اینا رو به کار ببندیم و بسازیم خودمونو که به قولم بعد از یه مدت بتونیم به قولم یه اجمالی روی اون زیرساخت‌های مسیحیت داشته باشیم، مفاهیم رو بتونیم بفهمیم چیه وقتی که صحبت میشه از خیلی مفهوم‌ها برای ما غریب نباشه. تو این دوره در مورد مسائل مختلف صحبت شد، در مورد مسائلی از جمله نجات ما که به ایمان به عیسی مسیح هست و ادامه دادن این مسیر که منجر به رستگاری ما میشه چگونه خواهد بود با توبه کردن. یک جلسه کلا در مورد توبه کردن صحبت کردیم، یک جلسه در مورد ایمان به عیسی مسیح که باعث نجات ما خواهد شد. و برنامه های جلسه بعدی رو به غسل تعمید پرداختیم. بعدش اومدیم در مورد مسائل مختلف ساختار خانواده در درون مسیحیت چگونه است. در مورد گناه صحبت کردیم که چه نقشی در درون زندگی ما داره و همینجور اینا رو ادامه دادیم و این مسیر رو ما همینجور ادامه میدیم. همچنین در مورد حتی بخش‌های تاریخی و شخصیت‌های کتاب مقدس هم صحبت کردیم. من حداقل توقعی که از شما برادران دارم اینه که اون چیزهای بسیار اصولی و پایه مثل قسمت‌های بسیار تاریخی و ساختاری که مسیحیت کتاب مقدس هست، به عنوان مثال شخصیت‌هایی که توی کتاب مقدس هستن مثل حواریون، مثل رسولان و شخصیت‌های مختلف، اینا رو بشناسن، بدونن کی هستن اینها. در مورد مفاهیم پیچیده خیلی من خودم شخصا فشار و توقع خاصی ندارم که اطلاعات کافی داشته باشه، ولی که اینا رو به مرور زمان در درون جلسات و کلاس‌های بایبل اسکول سطحشو بالاتر می‌بریم، ولی که خودتون هم باید یه مقدار مطالعه داشته باشه. و خیلی توصیه‌م اینه که اگه امکان داره برادرایی که یک سری برنامه‌های منظم دارن برای خوندن کتاب مقدس، اونا خیلی خوب اونا میخونن، برای کسانی که برنامه مشخص ندارن ازشون خواهش میکنم برای خودشون یه سری برنامه رو برنامه‌ریزی کنن، یه طرح رو برنامه‌ریزی کنن که شروع کنن کتاب مقدس رو مثلا هر روز، چون که الان هم اکثرا وضعیت برادرها و خواهرها همه شبیه به هم هست، همون اینجا بگونن منتظر حالات مصاحبه‌هامون هستیم و وضعیتمون که مشخص بشه، وقت زیادتری دارین، وقت بسیار آزادی دارین، میتونید اینو قسمت بندی کنید و شروع کنید چیکار کنید. برنامه روزانه نیم ساعت 10 دقیقه هم که شده کتاب مقدس رو بخونید، مخصوصا یکی از انجیل ها رو شروع کنید بخونید. همونجور که میدونید 4 تا انجیل داریم، یکیش رو انتخاب کنید بخونید. مفاهیم در داخل 4 تا انجیل خیلی شبیه به هم است، مثل انجیل متی و لوقا، و یکی رو انتخاب کنید بخونید، یک اجمال و یک به قولن تسلطی روی مفاهیم داخل یکی از انجیل ها داشته باشید. و بعد هم اگه بتونید برنامه‌ریزی کنید روی کتاب‌های بعدی مثل اعمال رسولان، به بعد هم بتونید یه دوره‌ای کنید و یه نظری داشته باشید، خیلی خوبه. امروز من میخوام در مورد وسوسه و آزمایش شدن صحبت کنم، ببینیم چی هست. آیا از برادران کسی هست که بدونه چه فرقی بین آزمایش شدن و وسوسه هست؟ کسی نیست که بدونه چه فرقی بین آزمایش و وسوسه هست؟ آزمایشی که تو شما در درون زندگیت میشی، میگن من در زندگیم آزمایش شدم، خداوند من رو آزمایش کرد، یعنی این که وسوسه شدم در اینها، چه فرقی با هم دارن؟ کسی میتونه توضیح بده؟
وسوسه چیز شیطانیه، آزمایش هم که کارهایی که مثلا شاید خدا ازت انتظار داره که اونو انجام بده.
بسیار دقیق گفتن. وسوسه از سمت شیطان میاد، ولی آزمایش از سمت خداوند میاد. به چه شکل هست؟ ما میدونیم که آزمایش در درون مسیری که ما به سمت سعادت و رستگاریمون داریم، همیشه خداوند یک سری آزمایش ها و یک سری حوادثی در درون زندگی ما قرار میده که بتونه ایمان ما رو با اون اندازه گیری کنه. ولی که وقتی که ما در مورد وسوسه صحبت میکنیم، وسوسه کلن از سمت خداوند نیست و از سمت شیطان میاد که ما رو وادار به شکست کنه در درون اون مسیری که توش قرار گرفتیم. در حقیقت این آزمایشه که وسیله‌ای میشه برای اندازه‌گیری اعتماد ما نسبت به خداوند. یعنی که این آزمایش در حقیقت نقشی سازنده داره در درون زندگی ما، ولی که وسوسه وسیله‌ای است برای شکست ما و تخریب ما. هرچند که حالا من بعدم براتون توضیح میدم همین وسوسه اگر تو بتونی بهش غلبه کنی واسه ساخت تو خواهد شد. در درون کتاب مقدس در خیلی از جاها در مورد این که چرا و چگونه ما باید نسبت به اون وسوسه‌ای که توی زندگیمون میشه مقاومت کنیم و بهش پیروز بشیم حرف زده شده. در درون مکاشفه 2:7 و آیه 7 11 و 17 و 26 هست که یوحنا در این مورد میگه، میگه که آنکه گوش دارد بشنود که روح خدا به کلیسا چه میگوید، هر که غالب آید، یعنی که منظورش اینه آن کسی که بر وسوسه پیروز خواهد شد و او نعمت خوردن از درخت حیات را خواهم بخشید که در فردوس خداست. و همچنین در آیه 11 میگه آنکه گوش دارد بشنود که روح به کلیسا چه میگوید، هر که غالب آید از مرگ دوم گزند نخواهد دید. و همچنین در آیه 17 میگه آنکه گوش دارد بشنود که روح به کلیسا چه میگوید، که هر که اینجا منظور از روح به کلیسا چه میگوید، منظور روح القدسه که تو رو داره هدایت میکنه، روح القدسه که تو رو هدایت میکنه در مقابل وسوسه پیروز بشه. هر که غالب آید از آن منای مخفی خواهم داد و هر که او سنگی سفید خواهم بخشید که بران نام تازهی حک شده است، نامی که جز بران که دریافتش می کند شناخته نیست. و تو آیه 26 میگه هر که غالب آید و اعمال مرا تا به آخر نگه دارد او را بر ملت ها اقتدار خواهم بخشید. یعنی که چقدر اینجا یوحنای رسول تأکید میکنه برای اینکه ما با کمک روح القدس بتونیم در مقابل وسوسه بتونیم پیروز بشیم. و همچنین وسوسه اینکه چرا ما باید توی زندگیمون بهش مقاومت کنیم و بتونیم بهش پیروز بشیم، اینه که این یک مبارزه ایه که از روزی که ما به عنوان مسیحی توی این مسیح قدم برمیداریم باش مواجه هستیم. یه جنگیه که ما همین باره با شیطان داریم. و اینکه هممون هم میدونیم که داره یک دشمن مشترک هستیم و همه ما، که اون شیطانه که نمیخواد بذاره ما در درون این مسیر باشیم. این میتونه به شکل‌های مختلف در درون زندگیمون باشه. چه بسا که مثلا خیلی وقتا میشه عوامل خیلی بسیار میشه که تو رو به اومدن به کلیسا یا قدم برداشتن در درون این راه باز میداره. شاید به نظر تو خیلی هم چیزای بدی نیست. مثلا حتما به کلاب رفتن و به قول خودمونی بچه‌ها خلاف کردن اینها نیست که باعث بشه فقط تو کلیسا نری یا در درون این راه نباشه. بلکه احتمال داره مثلا پدر مادرت یا خانواده‌ات جوری تو رو مثلا تو به اونها، خب هممون ما پدر مادر و خانواده‌مون خیلی دوست داریم، مثلا به ما میگن که چرا این کارو می‌کنی، چرا یه رفتی خیلی بده و برای ما خیلی زشت تو رفتی داخل کلیسا پا گذاشتی و قدم تو این راه گذاشتی اینا، مگه تو اگه خیلی مثلا خدا رو می‌شناختی چرا همونجا باقی نموندی و فلان رفتی تو کلیسا و اینا. این فشار ما میاره و اینها وسوسه‌های شیطانه که از این طریق داره به ما چیز می‌کنه که ما رو بکشونن به اون گذشته‌ای که داشتی. و همچنین کتاب مقدس ما میگه که ولی که خداوند، حالا کتاب مقدس اینجا در مورد این وسوسه‌ای که شیطان به ما وارد میکنه چه کمکی به ما میکنه، خداوند هرگز ما رو تنها نمیذاره. تو موقعی که داره تو این موقعیت‌ها گیر میکنیم، وسوسه به ما هجوم میاره و ما نمیتونیم مقاومت کنیم، خداوند میگه که من به تو یک سلاح‌ها و یک سپرهایی رو میدم که از طریق اون میتونی نجات پیدا کنی در مقابل اون. که در درون کتاب افسسیان 6 باب 6 آیه 11 تا 18 من قبلا هم در مورد این آیه سخن گفتم، این همه آیه که نشون میده که شما توی راه و مسیری که راه قدم برمیداری خداوند چه چیزهایی رو به تو داده به عنوان وسایلی که از خودت دفاع کنی، مثل وسایل دفاعی است که خداوند به تو داده. اسلحه کامل خدا را بر تن کنید تا بتوانید در برابر حیله های ابلیس بایستید. پس خداوند به ما یه چیزهایی داده که در مقابل شیطان بتونیم به کار بریم، ولی اونا چیست؟ زیرا ما کشتی گرفتن با جسم و خون نیست، بلکه ما علیه قدرت ها، علیه ریاست ها، علیه خداوندگاران این دنیای تاریک و علیه فوج های ارواح شریر در جایگاه آسمان می جنگیم. پس نبرد ما، توجه کنید، نبردی جسمانی نیست و نبردی به طور کلی روحانی است. اسلحه خدا را برتر کنید تا در روز شر شما را یاری ایستادگی باشد و بتوانید پس از انجام همه چیز بایستید. پس استوار ایستاده کمربند حقیقت را میان بندید. پس حقیقت عنوان یک وسیله دفاعی که ما خداوند داده. زره پارسایی را برتن کنید. پارسایی همانند زرهیه که ما میپوشیم. دومین چیز پارساییه. کفش آمادگی برای اعلام انجیل سلامتی به پا نمایید. یعنی اون وقتی که شما در مورد انجیل همه جا سخن میگویی و بشارت میدی، همانند کفشیه که به تو کمک میکنه تو این راه قدم برداری. افزون بر همه سپر ایمان را برگزینید، و ایمان همانند سپریه که نمیگذاره در مقابل تیرهایی که شیطان برایتون میاندازه میتونه مقاومت کنی، تا بتوانید با آن همه تیرهای آتشین آن شریر را خاموش کنید. کلاه خود نجات را بر سر نهایید. اون نجاتی که ما از طریق ایمان به عیسی مسیح در زندگیمون وارد کردیم همانند کلاه خودیه که ما رو نجات میده. و شمشیر روح را که کلام خداست را به دست گیرید، و مهمتر از همه همون کلام خداست که به اسم شمشیر عیسی مسیح گفت که برید نمیدونم لباسهای خود رو و وسایل خود رو بفروشید و شمشیر تهیه کنید. که منظور از اون شمشیر همین کلام خدا بود. شمشیر چرا به کلام خدا شمشیر گفته میشه؟ زیرا کلام خدا وسیله‌ای که در مقابل شیطان شما باهاش می‌جنگید. همون جایی که عیسی مسیح سه بار وسیله شیطان وسوسه شد و عیسی مسیح چگونه تونست در مقابل این وسوسه‌ها پیروز بشه؟ هر بار شیطان رجوع می‌داد به کلام خدا، همانند شمشیری از اون استفاده می‌کرد در مقابل شیطان. در همه وقت با همه نوع دعا و تمنا در روح دعا کنید. پس در درون روح القدس دعا کردن ما کمک می‌کنه و همین بیدار و هوشیار باشه و پیوسته و پایدار بر همه مقدسین دعا. پس می‌دونیم که در مقابل وسوسه‌ای که ما قرار می‌گیریم، خداوند یک سری چیزهایی رو به ما داده به عنوان وسایل کمک. حالا صحبت از اینه که نتایج وسوسه در درون زندگی ما چیست. اگه ما بتونیم در مقابل وسوسه، قبل از این موضوع که بخوام در مورد نتایج وسوسه در درون زندگیمون هست بحث کنم، یه موضوعی رو اینجا شروع میکنم، اونو میذارم یکم بعدتر در موردش صحبت میکنیم. میخوام که چون که در ابتدا من یه سوالی از برادرها پرسیدم در مورد این که وسوسه و امتحان چه فرقی با هم دارن. کلن برادرمون نبی گفت که وسوسه از سمت شیطانه ولی که امتحان از سمت خداونده. کاملا درسته. چرا؟ چون که کتاب مقدس رو که ما بررسی کنیم میبینیم که خداوند در جاهای مختلف رسولان و نبیان و کسانی روی که باشون عهد و پیمان می‌بست اینها رو آزمایش میکرد. خداوند در درون مسیر آزمایش قرار میده. به طور مثال در درون کتاب پیدایش 22:1 در اونجا میگه که در مورد موقعی است که ابراهیم خداوند میخواد آزمایش کنه. به چه تقریبی؟ همه تون میدونید که ابراهیم به وسیله قربانی شدن فرزند خودش از طریق خداوند مورد آزمایش قرار گرفت. و آن ایامی چند پس از آن وقایع خداوند ابراهیم را آزمود. پس به او چه گفت؟ ای ابراهیم. ابراهیم پاسخ داد لبیک، یعنی که خدایا گوش میدم. گفت پسرت را که یگانه پسر توست و او را دوست می‌داری، یعنی اسحاق را، گفت اسحاق را برمی‌داری و اسحاق را می‌بری بر آن سرزمین موریا ببر و او را در آنجا بر یکی از کوه‌ها که به تو خواهم گفت چون قربانی تمام سوز تقدیم کن. که تصمیم خداوندی بود که ابراهیم را بدین وسیله آزمایش کنه، ببینه آیا ابراهیم گوش به فرمان و فرمان بردار دستور خداوند هست یا نه. آیا انسانی هست که خداوند که با او پیمان رو بسته، آیا او کسی هست که پیمان شکنی نخواهد کرد؟ پس او رو آزمایش قرار داد. و دلیل این که چرا که خداوند، آیا سوال اینه که آیا خداوند از این آگاه نبود که ابراهیم یک آدم کاملی هست که از این آزمایش سوال میشه؟ بله خداوند میدونست که ابراهیم از این آزمایش میاد بیرون، ولی چرا پس انجامش داد؟ آیا برای خداوند نامشخص بود که ابراهیم میتونه موفق بشه یا نه؟ میخواست ببینه چه اتفاقی میفته. در صورتی که خداوند میدونست که ابراهیم میتونه موفق بشه، ولی این کار رو انجام داد به خاطر که میخواست ابراهیم رو رشد بده، روح ابراهیم رو پرورش بده به وسیله این موفقیت. خداوند همواره به ما این موقعیت رو قرار میده که در درون این مسیر آزمایش قرار بگیره. چرا؟ همونجور که گفتن، همانند این که خداوند ابراهیم رو به این وسیله ساخت، خداوند هی ما رو آزمایش قرار میده، هی تست میکنه که ببینم آیا ما میتونیم تو این مسیر خودمون رو بسازیم، ما رو آزمایش قرار میده که ما خودمون رو این موقعیت برای ما وجود میاره که ما رشد کنیم، خودمون رو قوی کنیم، چون کسی که در مقابل آزمایش ها هی موفق میشه انسان قوی تر خواهد بود. و این یک برنامه خداونده در درون زندگی ما برای قوی شدن ما، برای رشد پیدا کردن ما، که در کتاب یعقوب یک آیه یک ببخشید باب یکم دو و سه و دوازده در همین مورد میده، میگه که ای برادران هرگاه با آزمایش‌های گوناگون روبرو می‌شوید آن را با کمال شادی بیانگارید. پس آزمایش شدن از طرف خداوند دقیقاً ناراحتی نداره، هرچند که برای ما خیلی سخته، توی شرایط قرار می‌گیریم، اتفاقایی می‌افته که باید تصمیم‌های خیلی سختی بگیریم یا باید از خیلی چیزها بگذریم، اینها آزمایش‌های خداونده و ما نباید ناراحت بشیم که خدایا چرا منو تو این وضعیت قرار میدی. دقیقاً باید خوشحال باشیم زیرا خداوند تصمیم گرفته من رشد پیدا کنم. پس همینجوری که در اینجا گفته شده، گفته که با آزمایش گناه رو بشنید با کمال شادی آن را بینگارید، زیرا میدانید که گذشتن ایمان شما از بوته آزمایش‌ها پایداری به خواهد آورد. یعنی چون که وقتی که ما از درون این آزمایش‌ها رد میشیم، پیروز میشیم، منظورم رد میشیم به سلامت ازش رد میشیم و پیروز میشیم به این آزمایش ها، اینها باعث میشه که روح و ایمان ما گسترش پیدا کنه و قوی تر بشه. توی آیه 12 هم میگه خوشا به حال آنان که در آزمایش ها پایداری نشان دهند، زیرا چون از بوته آزمایش سربلند بیرون آیند آن تاج حیات را خواهند یافت که خدا به دوستداران خیش وعده فرموده است. پس اینجا میدونید که دلیل این آزمایش شدن ما رشد پیدا کردن روحی ما است. اینو حتما تو ذهنتون باشه، دلیل آزمایش شدن ما از سمت خداوند برای رشد و کمال روحی ماست. ولی که توی موضوع به قولم وسوسه که وارد میشیم، میبینیم که برادرمون گفت که وسوسه از سمت خداوند نیست، از سمت شیطانه. خب شیطان هم از یه سمت دیگه شروع به کار میکنه و اونم شروع به میخواد ما رو از این راهی که قرار گرفتیم خارج کنه، هرچند که خود شیطان خبر نداره. این وسوسه‌ای هم که شیطان داره برای ما میسازه، اگر این مثل حالت دو معنی داره، اگر تو شکست بخوری که واقعا خیلی چیزا رو از دست دادی، ولی اگر پیروز از توی همین وسوسه شیطان هم بشی، این هم وسیله است برای رشد تو. ولی کلا موضوع اینه که وسوسه از سمت شیطان و از سمت خداوند نیست و هیچ کس چون وسوسه میشود نگوید خداست که من رو وسوسه میکنه، زیرا خدا با هیچ بدی وسوسه نمیشود. توی یعقوب 13 تا 14 باب 1 میگه با آن کسی نیز وسوسه و وسوسه نمیشود و او کسی را وسوسه نمیکند، هنگامی کسی وسوسه میشود هوای نفس خود اوست که به او را میفریبد و به دام میافکند. هوای نفس که آبستن شود گناه میزاید و گناه چون به ثمر رسد مرگ به بار میآورد. این چقدر ترتیب زیبایی براش تعریف کرده که گفته که کسی که وسوسه میشه، اگه توی این وسوسه بتونه بر او کار کنه، میره گناه رو انجام میده و کسی که در گناه غرق بشه پایانش نابودی و مرگی که حیات ازش گرفته خواهد شد. و همچنین یه سوال میشه که بعضی موقعا بعضی میپرسن که آیا وسوسه همون گناه هست یا نه؟ اگر کسی میتونه جواب بده وسوسه گناه هست؟ وسوسه در حقیقت چی نیست؟ گناه نیست. پس چرا وسوسه بد هست؟ چون که تن دادن به وسوسه باعث همین الان که بهتون گفتم باعث میشه که گناه در درون تو زایده بشه، باعث میشه که وسیله میشه برای ایجاد گناه. پس قرار گرفتن در درون وسوسه و به بار و عمل کردن وسوسه بر تو و غالب شدن وسوسه بر تو باعث گناه خواهد شد، چون که باعث گناه خواهد شد به همین خاطر میگن از سمت شیطانه، خودش گناه نیست وسوسه شده. چرا؟ اگه مثلا کسی دلیل خوبی داره که بگه وسوسه گناه نیست، این مثال خوب کسی میتونه بگه در مورد کسی که وسوسه میشه ولی گناهکار نیست؟ یه مثال خیلی خوب تو کتاب مقدس هست در مورد کسی که وسوسه شد ولی که گناهکار نبود. خیلی مثال خیلی کاملش عیسی مسیح است. عیسی مسیح چند دفعه وسوسه شد؟ سه بار عیسی مسیح وسوسه شد. عیسی مسیح که گناه در درون عیسی مسیح راه نداره و به اون نمیتونه نزدیک بشه، باز عیسی مسیح از طریق شیطان وسوسه شد. نشون میده که وسوسه گناه نیست، ولی که چگونه تونست در مقابل این وسوسه ها پیروز بشه. پس وسوسه یادتون باشه، پس وسوسه گناه نیست، وسوسه عاملی است که اگر بر تو غلبه پیدا کنه باعث ایجاد گناه میشه. و اون موقع عیسی مسیح همواره در مورد این موضوع بسیار آگاهی میداد و اختار میکرد که مواظب این وسوسه باشه، که در درون متی 6:13 میگه که آیه این آیه رو که میخونم کسی به یادش میاد این چی است؟ و ما را در آزمایش نیاور بلکه از آن شری رهای مانده، زیرا پادشاهی و قدرت و جلال تا ابد از آن توست. چیه؟ دعای عیسی ربانی، دعایی که عیسی مسیح به حواریون آموخت، گفت که این گونه دعا کنید. این قسمتی از همون دعاست که عیسی مسیح میاد میگه که پس چیز وقتی که از عیسی مسیح پرسیدن چگونه دعا کنیم، 100% عیسی مسیح یک چیز بسیار مهمی رو در درون این دعا قرار داد و اون همینه که از حواستون به وسوسه باشه و از خداوند میخواد خدایا به من کمک کن که در درون آزمایش نرم. البته اینجا در آزمایش ما رو در آزمایش نرم یعنی که نه منظوری که من رو توی بوته آزمایش قرار نده، یعنی که اون من رو در درون مسیر قرار نده که شیطان بتونه بیاد من رو وسوسه کنه، به من کمک کنه در درون اون مسیر قرار نگیرم که شیطان بتونه بیاد من رو وسوسه کنه. چون پایش میگه و از آن شریر آیمانده، یعنی اون آزمایشی که از طریق شیطان است، نه آزمایشی که از طرف خداست. پس عیسی مسیح خیلی تاکید میکنه و اعلام خطر میکنه از این وسوسه. و دوم این که در اول پتروس 5:8 در این مورد میگه که اگر ما فرزندان خدا هستیم شیطان بیکار نخواهد نشست. هنگامی که شما فرزندان خدا شدید، شیطان همواره نقشه بر این داره که تو رو خارج کنه، زیرا که به قولن شرطی رو که شیطان با خداوند بسته اینه که به خداوند گفت که گفت من این انسانی رو که تو از تصویر خودت آفریدی رو خارج خواهم کرد، از اون چیزی که تو براش در نظر گرفتی، زیرا اون شایستگی تصویر تو بودن رو نخواهد داشت. ولی وقتی که تو میری میشی تصویر خداوند و فرزند خداوند میشی، تلاش شیطانه، قول و قسمیه که شیطان قول من این کار رو انجام خواهم داد، شروع به تلاش میکنه که تو رو از اون وضعیتی که توش قرار گرفتی و چیزی که خداوند برای تو در نظر گرفته در درون اون ماشه خارج کنه. پس میگه که در آیه 8 اول پتروس باب 5 میگه هوشیار و مراقب باشید، زیرا دشمن شما ابلیس است، همچون شیری قران در گردش است تا کسی را که میجوید ببلد. اون کسی که فرزند خداوند شده همواره دوست داره اونو به سمت خودش بکشه. و همچنین در درون اول قرنتیان باب 7 آیه 5 میگه که پس یکدیگر را محروم نکنید مگر با رضای یکدیگر و برای مدتی تا خود را وقف دعا کنید، سپس باز به یکدیگر بپیوندید، مبادا شیطان شما را به سبب ناخویشتنداری در وسوسه اندازد. پس باید مواظب باشیم، چون که ما در درون این راه قرار گرفتیم شیطان این کار خواهد کرد. و چیز دیگه اینه که اینکه اصلا شیطان، لقب شیطان میدونید که چه چیزی هست در کتاب مقدس؟ لقب شیطان یکی از القاب بسیار مهم شیطان چی هست؟ چی هست؟ وسوسه‌گر. و شیطان به عنوان کسی است که روشش همینه، یعنی روش شیطان برای خارج کردن شما به عنوان وسوسه است. به همین خاطر که شیطان رو وسوسه‌گر میگن. توی اول تسالونیکیان 3:5 میگه که از این رو چون دیگر طاقت نداشتم فرستادم تا از ایمانتان آگاه کنم، زیرا بیم آن داشتم که آن وسوسه‌گر به نحوی شما را وسوسه کنم و زحماتتان به هدر رفته باشد. و در درون کتاب مقدس اینجاست که شیطان را وسوسه‌گر نامیده به عنوان یکی از القاب شد. اگه بخوایم بیشتر در مورد این که امتحان شدن از سمت خداوند و وسوسه شدن از سمت شیطان به چه شکل عمل میکنه، اینها یک سری اعمال در یک سری ثمرات و یک سری کارها در درون زندگی ما انجام میده. وقتی که در مورد امتحان شدن از سمت خداوند صحبت میکنیم، این امتحان شدن میتونه اندازه بگیره یک، ایمان ما رو، دوم اعتماد ما رو. اعتماد ما پس آزمایش شدن هدفش اندازه‌گیری دو چیزه، یک ایمان من، دوم اعتماد من به خداوند. ایمان و اعتماد من رو از سمت خداوند اندازه‌گیری میکنه. ولی نقش وسوسه در درون زندگی من چی است؟ نقش وسوسه چیزیه که منو میخواد باعث سقوط من بشه در درون اون راهی که قرار گرفتم. پس یادتون باشه امتحان خداوند برای اندازه‌گیری یا ساخت ایمان تو و اعتماد تو به خداونده، وسوسه عامل سقوط تو در راه خداوند. وقتی که به نتایج وسوسه در درون زندگی نگاه میکنیم، میبینیم که وسوسه همچنین میاد یک سری چیزهای خاص توی زندگی ما هدف قرار میده. یکی این که میاد هدف قرار میده ببینه که سرسپردگی من نسبت به خداوند چقدر هست. آیا من انسانی هستم که کاملا سرسپردگی دستور خداوند و وفادار به خداوند باشم؟ میاد اول اینو چک میکنه ما در چه وضعیتی هست. و اگر نتونه وسوسه بر من غلبه پیدا بکنه چه خواهد شد در اون هنگام؟ عاملی که ایجاد میکنه پیروز شدن بر وسوسه یه که ساختار شخصیت من رو خواهد ساخت. یک وسیله میشه که شخصیت من ساخته بشه. وسوسه همچنین یک چیزی رو که به من نشون میده، نقاط ضعف زندگی من رو به من نشون میده. همه ما از طریق وسوسه هایی که توی زندگیمون میشیم میتونیم به نقاط ضعفمون پی ببریم. هر کدوم از ما از یک طریقی و یک سیستمی هم وارد شیطان میخواد به اون وارد شه، توی زندگیمون وارد شه و نظر ما در درون این راه قرار بگیریم و اون نقاط ضعف ماست. پس وسوسه همواره به سمت نقاط ضعف ما حرکت میکنه و ما از طریق همین وسوسه میتونیم نقاط ضعف خودمون رو پیدا کنیم و روی اونها کار کنیم و اونها رو دولاً مثل حالت سپر محافظ در درون اونجا قرار بدیم که شیطان نتونه نفوذ پیدا کنه. و همچنین وسوسه ایمان ما رو هم باز اندازه میگیره. اینم مهمه. و به قولن میتونه یک عاملی باشه که کمک کنه به ما که ما بتونیم به قولن به اون بلوغ روحانی که خداوند برای ما در نظر گرفته، در اینا همش در حالتی است که بتونیم چی بشیم؟ نسبت وسوسه پیروز بشه. کمک کنه به من که به اون بلوغ روحانی برسم. از وسوسه اگر ما بتونیم بهش غلبه کنیم دستاوردهایی خواهد داشت. یک، میتونه نقاط ضعفمو بر من نشون بده، شخصیت من رو بسازه، میتونه باعث بلوغ من بشه، بلوغ روحانی که خداوند برای من در نظر گرفته، و همچنین یه آزمایش بشه که نشون بده که وفاداری من نسبت به خداوند چقدر هست. وقتی که صحبت از دشمن میشه، دشمنی که نمیذاره ما در درون این مسئله قرار بگیریم، اینها چیستن؟ اون عواملی که باعث میشه من نتونم توی مسیر روحانی گام بردارم چه چیزهایی هستن؟ اونایی که بر ضد من همواره دارن عمل میکنن چه چیزهایی هستن؟ به طور کل میتونیم بگیم که چیزهایی که و عواملی و اون عنصرهایی که باعث میشه من نتونم توی مسیر به قولن سعادت و رستگاری قدم بردارم، در سه چیز میشه اونا رو خلاصه کرد. یک، جسم انسانه، این بدن انسان هست. دوم، این دنیایی که ما در درونش زندگی میکنیم. و سوم هم شیطان هست. پس این سه رو در خاطر داشته باشین. سه دشمن بزرگ ما، یک نفسانیت ما، نفس ما که اون بدن ما میشه، دوم این دنیایی که در درونش زندگی میکنیم، و سوم شیطان هست. حالا اینا چگونه است؟ یه توضیح خواهم داد که چگونه، چرا ما میگیم بدن من و جسم من میتونه دشمن من باشه، چگونه این دنیا میتونه بر ضد من عمل کنه و چگونه شیطان بر ضد من عمل کنه. وقتی در مورد جسم صحبت میشه، اینه که اون طبیعتی که ما از همون لحظه که متولد میشیم، همه ما به عنوان نوزادی که متولد میشیم، به عنوان شخصی که متولد میشیم، طبیعت من به عنوان یک انسان جوری آفریده شده که به سمت خطا حرکت خواهد کرد. هر کارش که کنه همینه. شما انسان طبیعت و ذاتش به سمت خطا کردن، به سمت گمراهی رفتن خیلی درجهش بیشتره تا بخواد به سمت خوبی حرکت کنه. اگر غیر از این بود، این دنیای دیگه بود. قبول دارید اینو؟ اگه قرار بود ذات انسان بخواد، طبیعت انسان خارج از گناه بود، این دنیا یه دنیای خیلی خوب بود. هیچ احتیاجی نداشت کسی بیاد ما رو نجات بده. پس این ذات و طبیعت سرشت انسان است که از ابتدای متولد شدن گره خورده در درون یک گناهی، قرار گرفته به سمت کج رفتن. و این طبیعت گناه‌آلود که در درون من هست همواره میچرخه، حرکت میکنه به دنبال کسب کردن لذت. این بدن انسان همواره دوست داره به سمت لذت‌ها حرکت کنه. کدوم بدنی هست، کدوم ذاتی هست و کدوم بدنی هست که از لذت‌های دنیایی تمایل بهش نداشته باشه؟ این ذات طبیعت انسانه که به سمت لذت‌های این دنیا بره، لذت‌هایی که باعث میشه، حالا لذت‌های دنیا بد نیست ولی که باعث چه چیزهایی خواهد شد، باعث میشه که تو حق خیلی رو از بین ببری، باعث میشه که به بقیه ظلم کنی، مشکلات ایجاد کنی. مشکل اینه که باعث میشه تو خودخواه باشی، چیزها رو برای خودت بخوای، زیرا بدن و جسم انسان به خاطر لذت بیشتری که بخواد برای خودش داشته باشه، دوست داره همه این منابعی رو که در درون این دنیا وجود داره از آن خودش کنه، اونو از بقیه محروم کنه و ظلم به بقیه کنه، کشتار ایجاد کنه، نابرابری ایجاد کنه. این خواست زیاد یک انسانی که خواسته هاش همانند چاهیه که هیچگاه به قولند انتهایی براش وجود نداره. و بس اون بدن من و طبیعت من همواره به سمت این خط حرکت میکنه، خطی که مخالف خواست و خط خداونده. خط خداوند میگه که برای آنچه را که تو دوست داری برای بقیه هم انجام بده. خواست خداوند اینه که ما در درون زندگیمون غرور نداشته باشیم، ما در درون زندگیمون فروتن باشیم، ما بقیه کمک کنیم، ظلم نکنیم و آنچه را که برای خودت میخوای برای دیگران بخوای. و این برخلاف اون چیزیه که بدن من میخوای. همین خاطر در درون، به طور مثال هم در درون غلاطیان 5 19 و 20 در همین مورد حرف میزنه، میگه که اعمال نفس روشن است: بیعفتی، ناپاکی، هرزگی، بتپرستی و جادوگری و دشمنی و ستیزجویی، رشک، خشم، جاه طلبی، نفاق، دستبندی، حسد، مستی و عیاشی و مانند اینها. اینها چیزهایی که بدن من به صورت ذاتی، همه ما به سمتش، جسمون گرایش داره و چیزیه که برخلاف عدالت خداوندم است. و همین که میگوید که و چنان که بیشتر به شما هشدار دارم، بازم میگویم که کنندگان چنین کاری پادشاهی خدا را به میراث نخواهند برد. پادشاهی خداوندی که در فرزند خداوند شدن و تصویری از خداوند و عیسی مسیح شدن هست، نصیب کسی خواهد شد که بتونه این موارد رو، این جسم از درون خودش تا حدی که میتونه خارج کنه. مورد بعدی که مقدار در مورد باز بدن، جسم انسان هست که در درون اشعیای نبی 64 6 باب 64 آیه 6 هم میگه که در مورد این بحث میکنه که بعضی وقتها شما توی زندگیتون یک سری کارهای خوب رو انجام میدید و فکر میکنید که چون که این کار خیلی خوبی رو انجام دادید، پس انسان بسیار خوبی هستید. شاید بعضیاتون شنیده که کسی توی زندگیش یه خوبی میکنه ولی خوبیش در حقیقت خوبی نیست. و در حقیقت چگونه یه نفر از شما میتونه من یه مثالی بزنه یا توضیح بده اینه که چگونه میشه شما یه کار خوبی رو انجام بدی ولی این کار مثل یه کار بد باشه، یه گناه در درون زندگیت باشه؟ نه، یه کار خوبی رو انجام میدی ولی این کار خوب دقیقه کار خوب برای تو در نظر خداوند نخواهد گرفت. چگونه میشه هم چیزی باشه؟ با خلوص نیت انجام با خلوص نیت نباشه و منفعتی داشته باشه برای تو. هر منفعت توش داشته باشه یا مثلا برای ریاکاری باشه. دیدید که خیلی ها خوبی میکنن فقط به خاطر که نشون بده. دقیقا دلیل نداره، دلیل نداره که از به قولن تای قلبشون این کار رو انجام داده باشن، فقط به خاطر این که نشون بده. پس احتمال داره چنین خوبی هایی و چنین اعمال خوبی که فقط به خاطر جسم خودت داری انجام میدی. به خاطر جسم تو چه چیزایی رو میخواد؟ غرور رو میخواد. جسم تو مشهور شدن رو میخواد. جسد تو اینو میخواد که بقیه در موردش خوب حرف بزنن. پس کار خوبی رو که انجام میدی احتمال داره از اون خداوند اون رو به عنوان کار خوب حساب نکنه و یک پرونده سیاهی توی زندگی تو بشه. و همچنین که در درون اشعیا نبی 64:6 میگه که همه ما چنان اشخاص نجسی شده ایم که اعمال نیک ما جملگی همچون پارچه‌ای کثیف است. همگی ما مانند برگ پژمرده ایم. چرا؟ چون که کاری رو که خوبی هم که داریم انجام میدیم واقعا خوب نیست. اسمش کار خوبه ولی در درونش هیچ سوء استفاده است. یعنی که خیلی وقتا مثلا پیش اومده شما بعضی رو دیدید دارن یه کار خوبی رو انجام میدن هیچ حس خوبی نسبت بهشون نداری، چون داری میفهمی که این آدم داره یه کار خوب رو که انجام میده فقط به خاطر ظاهرسازیه. و تو اون حالت حس خوبی که باید از اون کار خوبی که اون افراد دارن انجام میدن به قولن به دست نمیده. اونا مشخص زیر هلند ظاهرسازی سوء استفاده. حالا من منظورتون دقیقا سوء از چه چیزی من دقیقا به دنبال منافع خود شخصی خودش هست. بله هلند میخواد که از این کار خوبی که انجام میده برای خودش چیزهایی رو کسب کنه. همینجور. پس میدونیم که همینجور که اینجا گفته که گناه در حقیقت فکر کردن غلط و کار و یک کار خطایی رو انجام دادنه. آیا فقط معنی گناه میتونه این باشه؟ که من فقط بد فکر کنم یا بد عمل کنم؟ دقیقا اینجوری نیست. گاهی وقتها انجام دادن چیزهای خوبی است که با نیت نا 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 نا